أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
بحثمون به اینجا رسید که جریان‌های فکری درون کلام امامیه رو در طول قرن دوم مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم و در ادامه به موضوعات و محورهای گفتگو و بحث بپردازیم. شاید لازم بود که من این نکته را عرض کنم که ما یک روش شناسی در بحث تاریخ علم کلام داریم، داریم بر همون اساس جلو میریم. البته حالا بعضی از فایلای این بحث رو طبعا اینجا حذف میکنیم و مندمج میکنیم به یک معنا، اما سیر کلی بحثمون این طوریست. معتقدیم که برای شناخت یک اندیشه کلامی، به خصوص وقتی در قالب یک مکتب ارائه میشه، ما ابتدا باید جریان شناسی کلان اون رو بشناسیم. البته برای شناخت یک جریان سه کار اساسی باید صورت بگیره: یک، شخصیت شناسی، یعنی مهمترین شخصیت های اون مکتب رو در اون دوره تاریخی اجمالا باید بشناسیم. نکته دوم میراث شناسی است، یعنی بدانیم چه آثاری هم از مکتوب یا شفاهی توسط این شخصیت ها تولید شده، یک اشراف یا اطلاع اجمالی از این موضوع داشته باشیم، و نکته سوم این است که چه موضوعاتی در اون مکتب و اون جریان ها و شخصیت ها مورد بحث قرار گرفته. با یک اطلاع اجمالی از این سه محور، ما اولین گام اصلی رو که در تحقیق باید برداریم شناخت جریان های فکری یک مکتب هست. بدون شناخت این خطوط فاصل میان گروه های فکری، حتی شناخت میراث و شناخت موضوعات به صورت دقیق ممکن نیست. ما این سیر رو اگر دقت کردید داریم طی میکنیم، یعنی ابتدا داریم یک جریان شناسی میکنیم که این جریان شناسی دو بخش بیرونی و درونی داره، یعنی این مکتب به عنوان کلام امامیه در مقابل جریان های بیرونی رو تصویر کردیم، وارد جریان های درونی کلام امامیه شدیم و اندیشه امامیه، و اینها رو داریم بخش بندی هاشون رو تکمیل میکنیم. که اشارمون این بود که در درون اندیشه امامیه ما با سه جریان متفاوت مواجهیم: جریان فقهی حدیثی، جریان به اصطلاح کلامی، و جریان متهم به غلو. حالا داریم این سه جریان رو اول یک بازشناسی داخلی اینها رو میکنیم. خب جریان فقهی حدیثی یک اجمالی ازش سخن گفتیم، بعدا هم بهش باز خواهیم گشت در لابلای این مباحث. هسته کار ما جریان کلامی حدیثی ماست که گفتیم کلام به معنی الاخص به همین گروه گفته میشه. سخنمون در این بود که در بین متکلمان شیعه در قرن دوم، در دوره دوم کلامی که ما داریم از این سخن میگیم، دوم و سوم به یک معنا تا پایان عصر حضور، چه گروه های فکری وجود دارند و خطوط اتصال و انفصال اینها کجاست. برای که مطلب یه مقداری هم اجتهادی و عینی جلو بره، ترجیح دادیم که خودمون مستقیم وارد مصادر تاریخی بشیم و با هم این بحث رو دنبال کنیم. من به جایی که حالا اساری بحث رو در پایان صریح عرض کنم، صلاح دیدم که این بحث رو همون جوری که باید تحقیق کرد، اون صحنه تحقیقش رو هم با هم جلو بریم که بگیم این گروه ها از کجا به دست میاد، چون در اینجا ما یه دشواری جدی داریم که حالا در پایان این بحث بر دوستان روشن خواهد شد، و اون این است که قلم در تدوین اندیشه های شیعیان به دست رقیبان یا مخالفان بوده. اونچه از میراث فرق شناسی و جریان شناسی ما در اختیار داریم غالبا جریانی است که از سوی اهل سنت و مخالفان از متکلمان شیعه نگاشته شده، و طبعا چنان که میبینیم سیاست هم در این زمینه نقش جدی در این دوره داره. ما مجبوریم از لابلای مصادر تاریخی که بخشیش همین میراث فرقه نگاری است سراغ جریانهای شیعه بریم، بعد با نقد و تحلیل این مصادر اون تصویر نهایی که معتقدیم که در کلام شیعه باید ارائه داد رو بیرون بکشیم. عرض کردیم که نخستین گروه و شخصیتی که جریان فرقه نگاری رو در تاریخ اسلام رقم زده درست در همین دوره است، از شخصیتی به نام ابن المقعد نام بردیم که به دستور مهدی عباسی این فرقه نگاری رو شروع کرد با انگارهای کاملا سیاسی. مهمترین سندی که ما در اختیار داریم گفتیم رجال کشی است که در اونجا چند گروه نام برده شده بود. ناقل این جریان یونس ابن عبدالرحمن شاگرد هشام بن حکم هست که در اونجا این داشتیم که دستبندی های شیعه رو یونس اینجوری نقل میکنه در سند ابن المقعد که فرقتون یقال لهم الزراریه که گفتیم زرار ابن اعین محور این جریان تلقی میشه، فرقتون یقال لهم الاماریه اصحاب امار ابن موسای ساباتی که گفتیم جریان فتحیست، و فرقتون یقال له الیعفوریه که گفتیم جریان وابسته به عبدالله ابن ابی یعفور هست، بیشتر از اون صحبت خواهیم کرد به تدریج، و یه فرقه رو به سلیمان اقطع نسبت داده که گرایشی زیدی داشت گفتیم، بعد اندیشه‌ای در امامت وارد کلام امامیه کرد، و فرقه ای رو جوالیقیه در اون سند داریم که هشام ابن سالم جوالیقی است، و در اینها گفتیم خود یونس میگه و لم یذکر منهم هشام ابن حکم و اصحابه. توی این سیاهه ابن المقعد نامی از هشام ابن حکم برده نشده و این رو شاهد بر این گرفت یونس که پس در اون زمان هشام فعال نبوده. میخواست بگه هشام به دستور امام موسی کاظم در نهی از کلام عمل کرد، فتیله بحث ها رو پایین کشید، پس در سند مهدی عباسی نامی از او نیست. حالا خواهیم دید در اسناد بعدی کاملا این فرقه یا گروه منصوب به هشام بن حکم پیدا میشه و مهمترین و برجسته ترین گروه فکری شیعه هم هست. خب اگر ما بخوایم از این سند عبور کنیم و به اسناد بعدی مراجعه کنیم، قدیمی ترین اسنادی که ما در اختیار داریم چندین سندی است که در قرن چهارم نگاشته شده. مقالات الاسلامین ابوالحسن اشعری، از زینه ابو حاتم رازی، المقالات والفرق سعد بن عبدالله اشعری، و در کنار اون و بعد از اون اوائل المقالات شیخ مفید. حالا ما اینجا از فرق و شیعه نوبختی نام نبردیم چون همون نسخه المقالات و الفرق سعد بن عبدالله است. فعلا روی این چهار سند اگر بخوایم متمرکز بشیم، حالا من بعد خواهم گفت که یه سری اسناد تکمیلی هم داریم که با این باید مقایسه بشه. خب این اسنادی است که در پایان دوره دوم یعنی پس از عهد حضور ائمه و مشخص شدن گرایش‌های مختلف شیعی نگاشته شده. وقتی به مقالات الاسلامین اشعری مراجعه می‌کنیم، اشعری در معرفی شیعه خب اولی تقسیم کلی داره که ما هم با او موافق بودیم و همون رو ذکر کردیم. ایشون میگه شیعه به سه گروه غالیه، رافضه و زیدیه تقسیم میشه. این رو در دستبندی کلی شیعه ما پذیرفتیم که البته به جای زیدیه ما میگفتیم مرجعه شیعه، یعنی به ریشه جریان زیدیه پرداختیم که مرجعه شیعه است. بعدم یه اشاره خواهیم کرد. بعد ایشون وقتی میخواد بیاد رافضه رو تقسیم بکنه،
قطع کیسانیه رو داخل در رافضه میداند، که حالا ما فعلا تو این بحثی نداریم، اگه فرصتی پیش آمد که انشالله خواهیم گفت که کیسانیه رو ما در کجای اندیشه شیعه جا میدیم. ایشون در ضمن شخصیت ها و گروه های فکری کلامی شیعه که نام میبره از این افراد یاد میکنه. اول من نکته رو اشاره کنم، حقیقتش این است که وقتی ما به کتاب های این دوره مراجعه میکنیم از ناحیه اهل سنت، باید بگیم مقالات الاسلامیین با همه تعصباتی هم که درش هست، به هر حال انگاره های موافق و مخالفی که ایجاد میکنه، یکی از علمی ترین و دقیق ترین اسناد فرقه نگاری این دوره تاریخی است. اگر کسی بخواد اهمیت مقالات اشعری رو بشناسه، کافی است این کتاب رو با سایر کتاب‌هایی که اشاعره در حتی قرن‌های بعد نوشتن مقایسه کنید. شما مقالات اشعری رو مقایسه کنید با الفرق بین الفرق عبدالقاهر بغدادی، مقایسه کنید با ملل نهر شهرستانی، چون ما با ملل نهر من یه مقایسه خواهم کرد، می‌رسه ادبیات علمی حتی ساختار علمی موضوع کاملا به هم می‌ریزه، یا به دلیل ضعف اطلاع از شیعه است، یا به دلیل وجود تعصبات شدید. ما قوی‌ترین متن علمی فرقه نگاری صده های نخستین رو مقالات الاسلامین اشعری می‌دانیم، هم جامع هم علمی نگاشته شده. البته بعدن من در بحث موضوعات خواهیم گفت به دلیل که منابع او منابعی است معتزلی، منابعی است به دست مخالفان و خود اونم طبعا یک جبهه مقابل شیعه است، اون انگارهای ضدیتش هست. به دلیل همین روحیه علمی این کتاب هست که بسیاری در انتساب کتاب مقالات به ابوالحسن اشعری تردید کردن، گفتن اصلا ممکن نیست شخصیتی که خودش رأس یک فرقه بزرگ اهل سنت و در مقابل شیعه است یا در مقابل معتزله است اینقدر بی‌طرفانه و عالمانه قلم بزنه. این در اهمیت این کار. و بخش شیعه شناسی این اثر هم از بخش‌های گرانسنگ و نادر از اسناد باقی مانده است، باید او رو تحلیل کرد، بازخوانی کرد، اما به لحاظ مواد خامی که اشعری در اینجا ارائه داده و انتقال داده اون مجموعه مقالات نویسی دوره متقدم خودش رو، انصافا ما برای کار شیعه شناسی مقالات الاسلامین رو باید ارج بگذاریم و این کتاب اصلا قابل مقایسه با کتاب‌های مشابهش نیست، نه در دوره متأخر و نه در همون دوره. حالا از تنبیه و رد ملتی رو من یه یادی ازش خواهم کرد که اون گرایش اهل حدیثی است، سلفی است، در همین دوره نوشته شده و کاملا بین این دوتا کتاب هم از نظر علمی هم از نظر بی‌طرفی فاصله‌ای بسیار عمیق است. در کتاب مقالات الاسلامیین اشعری کار درستی که انجام داده دو تقسیم بندی کلامی برای شیعه ارائه داده. این رو ما در آثار بعدی نمیبینیم و به همین دلیل خلطهای فراوان رو مشاهده میکنیم. یک تقسیم بندی، تقسیم بندی بر اساس انگاره امامت، یعنی ایشون آمده شیعه رو ابتدا بر اساس اعتقادات اونها در بحث امامت، اون هم امامت خاصه، تقسیم بندی کرده، نه مبانی امامت. بیشتر رو مبانی رو بحث‌های امامت تطبیقی امامت خاصه، یعنی در این که چه کسانی بعد از علی ابن ابی طالب به امام حسن و امام حسین قائل شدن فرض کنید به امامت محمد بن حنفی، کیا از زمان امام سجاد علیه السلام جدا شدن یه امامت دیگری قائل شد. یعنی مباحث بر اساس این یه تقسیم بندی رو ارائه میکنه. بعد از که این تمام میشه یه تقسیم بندی دوم ارائه میکنه که تقسیم بندی موضوعی است، یعنی در جلد یک مقالات الاسلامیه، حال من آدرس هایی که میدم با در واقع تصحیح محمد محی الدین عبدالحمیده، چون مقالات الاسلامیه هم عزیزان میدانن دو تصحیح مهم داره، یه تصحیح همینه که دو جلدی است، یه تصحیح دیگر داره از مستشرق معروف آی هلموت ریتر که هر کدوم مزایایی داره، نمیخوام وارد بشم، یه مزایا این تصحیح داره یه مزایا اون تصحیح داره. از این کتاب دو جلدی ما داریم آدرس میدیم. ایشون بعد از اینکه اون تقسیمات اول رو انجام میدن، از صفحه 106 این کتاب تقسیم بندی دوم رو مطرح میکنن به صورت موضوعی. تک تک موضوعات محل نزاع میان گروه های مختلف امامی رو ذکر میکنن، اقوال رو در زید او میارن و این خیلی این بخش عرض کردم سند بسیار مهم، مخصوصا این بخش است. حالا اون بخش ها مشابه داره، بلکه قوی تر و غنی تر ما در خود شیعه هم داریم، مثل المقالات و الفرق. اما این بخش رو ما در مصادر بر جای مانده شیعی نداریم. حالا بعد من عرض خواهم کرد این بخش ما از کجا باید بگیریم، اگه بخوام اقوال درست تر بیاریم، کدام مصادر شیعی است که این محتوای موضوعی اندیشه های امامیه رو عرضه کرده. در اهل سنت این قسمت بسیار ارزشمنده. قول الروافض فی تجسیم، اقوالشون ذکر میکنه. قولشون در عرش، قول در عرش شود معرفت، قول در عرش شود که بدا، یک به یک موضوعات ذکر میکنه، اقوال رو و گروه های فکری رو زیرش میاره. حالا ما در موضوعات به پاره از اینها باید بپردازیم، بسیار مهمه، بعداً به محتوا خواهیم برگشت. الان جریان شناسی رو میخوایم از درون این کتاب بیرون بکشیم. اشعری در این کتاب از این گروه ها نام میبره با این عناوین. یکی هشامی است که خودش میگه اصحاب و هشام ابن الحکم رافضی، شاید بیشترین و پربسامدترین گروهی که ازشون یاد میکنه در این اثر از همین گروهه. گاهی به خود هشام بن حکم نسبت میده، گاهی میگه اصحاب هشام بن حکم، گاهی اوقات میگه هشامیه. خب این همون عنوانیست که گفتین در سند ابن المقد نیست، که یونس میگفت ببینید تو این سند اسمی از هشام نیست. اما وقتی ما میام به قرن اوائل قرن چهار میرسیم، میبینیم این اثر کاملا دیگه هویداست که خود هشام به عنوان یک جریان فکری خودش رو نشون داده. گاهی یاد میکنه ایشون هشامیه، میگه اصحاب و هشام ابن سالم، هشام ابن سالم جوالیقی. یعنی اسمی رو ایشون میذاره هشامیه، ولی تصریح میکنه که این گروه غیر از گروه اوله. در جای دیگری خود اشعری تعبیر جوالیقیه رو داره، در صفحه 118 از همین کتاب به جای هشامیه، هشام بن سالم، تعبیر جوالیقیه میگه. دیدیم در سند ابن المقعد هم تعبیر جوالیقیه بود. عنوانی که اینجا اضافه داره بر اون سند یونسیه است. در صفحه 110 ایشون در ذیل اقوال در مورد حمله عرش تعبیر میکنه فرقتون یقال لها الیونسیه اصحاب یونس ابن عبدالرحمن قمی مولا آلیختی. خب معلومه دیگه در اونجا یونس به عنوان یک اندیشه مستقل خودشو نشون داده. حالا تعبیر جالب این است که ایشون تعبیر قمی برای یونس ابن عبدالرحمن میکنه. در یه جای دیگه هم دوباره ایشون اسمی از یونس ابن عبدالرحمن آورده، اتفاقا اونجا هم ایشون تعبیر قمی رو تکرار کرده. ما انشاءالله در بحث دوره سوم خواهیم گفت که این واقعا از عجایب این متنه، چون قمی ها سایه یونس ابن عبدالرحمن رو با تیر به قول امروزی ها میزنن. اصلا بین یونس ابن عبدالرحمن و اصحاب قم کارد و پنیره، یعنی دعوا رو بعدا باز خواهیم کرد. حالا چی شده که ایشون رسیده به این که باید اصلا یک روز هم یونس ابن عبدالرحمن در قم نبوده؟ ایشون ابتدا در کوفیس استش، بعدم در بغداد. محیط کار یونس کوفه است و بغداد، ولی ایشون میگه قمی. ولی به هر حال ما خواهیم گفت این که اندیشه یونس ابن عبدالرحمن ولو این که شاگرد هشام بن حکم هست و در اکثر مواضعش با هشام همسوست، اما به دلیل پاره گرایش هایی که یونس در بعضی از اقوال داره، اون رو در مقابل آراء هشام بن حکم میگذاره. خواهیم گفت که اصحاب هشام یک طیف وسیعی از شخصیت ها هستند که یونس در اونجا بارز، چند شاگرد هشام داره که اینا خودشون صاحب مکتبند. این است که یک مکتب به نام اونها یاد شده، یکی یونسی است. در اینجا خب از زراریه هم یاد شده که اصحاب، میگه زرارت ابن اعین رافضی. حالا گاهی اوقات به زراریه در قدیم زارم تیمیه هم گفته میشد، زراریه اینجا هم گفته شده، زراریه یا تیمیه. از گروهی نام میبره ابوالحسن اشعری از بین شیعه به نام سبابیه، میگه اصحاب عبدالرحمن ابن سبابه. ما از این شخصیت در تراجم خودمون ظاهراً نشانی نداریم، این شخصیت رو نمیشناسیم. اما جالبه ایشون قولی که به این گروه نسبت میده، وقتی میگه اصحاب یعنی یه فرد نیست، یه جریان هست. حال خواهم گفت بعضی از موارد ابوالحسن اشعری نام فرد رو میاره، میگه قول این آدمه، گاهی اوقات میگه اصحاب این فرد اینو میگن. ایشون وقتی که اقوال در بعد حمله عرش ذکر میکنه در بین شیعه، میگه این گروه سبابیه، نه ببخشید، این رو در زیل این که در قول به این که ان الله سبحانه و عالم حی قادر سمیع بصیر، که چجوری ما این رو تحلیل کنیم این اسماء و صفات رو، از مباحث بسیار محل نزاع علمای متکلمان اسلامی و در درون کلام شیعه بود. میگه یه گروهی بودن که سبابیه بودن، اینا یقفون فی هذه المعانی، اینا در مورد این معانی حرف نمیزنن. و یزعمون ان القول فیها ما یقول جعفر، میگفتن ما حرف نمیزنیم، هر چیزی که جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام بگه ما همون رو قبول داریم. کائنن قوله ما کان، هر چی او بگه. ولا یسببون فی هذه الاشیاء قولا، هیچ قولی رو تصویب نمی کردن، میگفتن اینا محتمله اما ما نمیدونیم حقیقت مطلب، هر چیزی که امام بگه همون درسته. حالا ما از این گروه نشان دقیقی نداریم. ابوالحسن اشعری هم ظاهرا تنها یک بار از این فرد و این گروه یاد کرده، در بقیه موضوعات رأیی از اونها نیامده. حالا این به تحقیقات بیشتر باید واگذار کرد، من در حد تفاوضای خودم دارم عرض میکنم، چون توی زمینم خب ما کاری پیشینه کاری وجود نداره که بهش مراجعه کنیم. حالا دوستان میتونن این رو تحقیق کنن که آیا جای دیگری از این گروه یاد شده یا نه. از گروه دیگری که اشعری یاد میکنه اصحاب و شیطان طاق هست. شیطان طاق یا همون به تعبیر شیعیش مؤمن طاق، محمد ابن نعمان یا الاحول نام لقب اون، خب از متکلمان بزرگی است که ما از این بعد خیلی باهاش کار داریم، یعنی صاحب سبک، صاحب مبنا، از اصحاب امام صادق علیه السلام، و یک جریان مهمی را هم به خودش اختصاص میده. تعبیری که اشعری داره، گاهی میگه از خود شیطان و طاق اقوال رو نقل میکنه و گاهی میگه اصحاب و شیطان طاق، که باز در تلقی ایشون نام یک گروه بودن. در سند ابن المقعد ما نامی از مؤمن طاق نداشتیم. حالا اینکه چرا شیطان و طاق گفتن، قول اصح اینه، این صراف بود در کوفه، در طاق المحامل کوفه مغازه داشت، منطقه از کوفه. اینکه بهش هم گفتن صاحب و طاق به دلیل این است که در اونجا تو طاق المحامل مغازه داشت. این صراف بوده، میگن در حدت ذهن بسیار بالا بوده، وقتی میخواسته این پولها رو در واقع تبدیل کنه، اون موقع مثل الان نبوده که اسکناس های چاپ شده، قیمت ها مشخص هر روز تو تابلو اعلام بکنن. انواع مختلف ضرب بوده دیگه، مثلا فرض کنید درهم 5 جور ضرب داشته، 10 جور دینار ضرب داشته. تبدیل این ضرب ها و محاسبه قیمت خیلی کار دشواری بوده. این کسی بوده که تا بهش عدد میگفتن این تعداد مثلا دیناره، سریع میگفته ای با فلان درهم میشه این مقدار. یا بعضی گفتن در تشخیص اینکه آیا این درهم مخدوش هست یا نه، خیلی دقیق بوده. این بوده میگفتن یه شیطان داره، ای از آدم عادی این کار خارجه. تعبیر شیطان و طاق هم به این دلیل گفتن. آدمیست با حدت ذهن که مناظرات رو عرض خواهم کرد، مناظرات بسیار قویی هم داره. از اونه که این گروه رو کاملا اشعری بهش توجه داره. از این موارد که بگذریم، ایشون چند گروه رو نام میبنه، با تعبیر اصحاب هم از اونها یاد میکنه، که همه اینها در بحث های ما و در جریان شناسی های ما از شاگردان هشام بن حکمند. اینو من بعداً این زنجیره ارتباطی رو خیلی سریع خواهم گفت که این شاخه بندی این گروه ها چگونه است. اینها همه از مثل یونس هم که شاگرد هشام هستند، اما خودشون هم صاحب قولند، هم گروه به اونها نسبت داده شده. یکی از اونها ابو مالک حضرمی است. ابو مالک شخصیت بسیار برجسته است، بعداً چون نمیخوام با بحثای خودمون قاطی بشه، یک فهرستی از شخصیت او رو خواهیم گفت. شاگرد هشام هست، خودش نظریه پرداز در عرصه کلامی است. در اینجا گاهی اوقات اشعری میگه و من تابعه، گاهی اوقات میگه اصحاب ابی مالک الحضرمی، گاهی اوقات هم به خودش نسبت میده، میگه قال ابو مالک حضرمی. و جالب این است که در این موارد همیشه قول هشام رو نقل میکنه و قول ابو مالک رو در مقابل قول هشام میگذاره، در نقطه اختلاف نسبت میده. از شخصیت دیگر که از شاگردان هشامه، علی ابن میسمه، که قبلا ازش یاد کردیم که بعضی ها ادعا کرده بودن که این اولین مصنف در علم کلام شیعه است که ما رد کردیم، گفتیم اینطور نیست، از شاگردان هشام بن حکمه، از متأخران، از متکلمان این دوره است، نه از مقدمین. ایشون در کتاب گاهی اوقات به علی ابن میسم میگه و قال علی ابن میسم و قال ابو مالک الحضرمی و علی ابن میسم و من تابعهم. گاهی اوقات میگه اصحاب علی ابن میسم. باز در تلقیشون هم یک گروه فکری. از اینها که ما بگذاریم، دیگه با افراد سر و کار داریم. در سراسر این سند نام متکلمان شیعه آمده و اقوالی رو به اونها نسبت داده. مثلا ایشون تعبیرش این است که یه جا ول فرقت در زیر بحث استطاعت، که از بحث‌های مهمی است که مطرح خواهیم کرد، چون گروه بندی که میکنه گروه اول رو اصحاب هشام بن حکم میگذاره، گروه دوم میگه ول فرقت و ثانیه منهم زرارت ابن اعیم و عبید ابن زراره، این فرزند زراره است، از متکلمان بزرگ برجسته است، در خط زراره است، و محمد ابن حکیم و عبدالله ابن بکیر پسر برادر زراره و هشام ابن سالم جوالیقی، حمید ابن رباح، باز یه سری الفاظ شخصیت های رو ایشون نام میبره که صاحب عقیده هستن و فکر در شیعه ما اینا نمیشناسیم. یکی از اونها همین حمید ابن رباح یا حمید ابن رباح، حمید ابن رباح قول بهش نسبت دادن در یک جا، ما نمیشناسیمشون. شخص دیگری رو ایشون نام میبره به نام هشام ابن جزول، قولی رو بهش مستقلا نسبت میده، ما الان چیزی از او اطلاعات زیادی نداریم. این یه تصویر از گروه هایی که در کتاب مقالات از اونها یاد شده. اگر ما یه مقایسه کنیم بین این سند و سند ابن مقعد، کاملا یک نوع همپوشی رو میبینیم و پاری از تفاوت ها هم قابل توجیهه، چون اون سند زمانی است که این اصحاب هشام هنوز به صورت یک جریان و یک جمعیت در نیامدند، هنوز یونس جوانه، زمان حیات هشام نهجم است. پس اصحاب مالک اعظمی، ابو مالک اعظمی، اصحاب علی ابن میسم، اصحاب خود یونس، اینا اضافه شدنش خیلی طبیعی است. یعنی ما این دو سند رو کاملا در طول همدیگه میبینیم. یه نکته البته اینجا وجود داره، من همینجا ذکر کنم، تعبیر فرقه که اینها ازش یاد میکنن در این اسناد اهل سنت، این از اون چیزهایی که ما در جمع‌بندی خواهیم گفت اینها خطاست. اطلاق فرقه اگر بر دستبندی اول جایز باشه، دستبندی گفتیم که بر محور امامت خاصه است، که فتحی بگیم، واقفی بگیم، کیسانی بگیم، زیدی بگیم، اینا فرض بی قطعیه بگیم، اینا درست باشه، اطلاق فرقه بر اینها درست نیست. خود ابوالحسن اشعری اختلافاتی بزرگتر از این اختلافات رو به گروه‌های از معتزله نسبت میده، اما اونا رو فرقه نمیده. اختلافاتی از این بزرگتر بین اشاعره وجود داره، ولی هیچ کدوم از اشاعره متأخر اونا رو فرقه ندانستند. این در واقع باید بهش توجه داشته باشیم. بین یک جریان فکری، یک حلقه علمی در این دوره و اطلاق فرقه بر اونها، این اختلافی است که ما داریم با اشعری و مقالات نویسان این دوره. اینا دیدگاه های مختلف، اینو تحلیل خواهیم کرد در موضوعات، که این مواردی در بحث استطاعت دارن ایشان ذکر میکنه، اینا فرقه نیستن، اینا اختلافات علمایی است، تفسیرهای مختلف از یک مقوله اعتقادی است. اینو کنار بگذاریم، با سرجمع دستبندی هایی که ابوالحسن اشعری در این اثر میکنه و سایر اسنادم به نوعی رو تایید میکنن، ما موافقیم، ولی براش تحلیل داریم و دقیقاً این واگرایی ها رو نشون خواهیم داد و تحلیل خواهیم کرد که بسیاری از اقوال منسوب به اینها درست نیست. یعنی قول یه چیزیست، تفسیری که فعلا جریان رقیب داره از اون قول میکنه چیز دیگریست. این رو از درون اسنادها و اسنادهای مقارن نشون خواهیم داد. از این اختلافات جزئی بگذاریم، ما در بحث جریان شناسی با نوع دستبندی هایی که صاحب مقالات انجام میده موافقیم. حالا وقتی با همین رو بیاید مقایسه کنیم با شاید بگیم آخرین، یکی از آخرین آثار فرقه‌نگاری اشعری که از تابعان خود ابوالحسن اشعری است، یعنی ملل نهر شهرستانی. حالا شما این رو مقایسه کنید با الفرق بین الفرق، که کاملا اون کتاب کتابیست تعصب آمیز، مخدوش به لحاظ علمی و غیر قابل اعتماد. گرچه این مجموعه به نوعی اونجا منعکس شده، اما حتی ارزش علمی این اثر قدیمی رو نداره. ما در کتاب ملل و نهل وقتی به دستبندی شیعه در واقع مراجعه میکنیم، یه مطالبی میبینیم که خیلی شگفت‌آوره. حالا از دستبندی کلی ایشون بگذاریم که ایشون شیعه رو به 5 گروه تقسیم میکنه که یکی کیسانیه است، زیدیه است، امامیه است، قلات و اسماعیلیه. یعنی به جای اون تقسیم سگانه‌ای که ما ارائه دادیم و اشعری هم همین رو میگفت، ایشون این رو به 5 گروه تقسیم میکنه. خب در جهت امامیه همون در واقع قبول داریم، اونجا تعبیر رافضی کرد، کیسانیه رو داخل در رافضی ها آورد، اشعری، اسماعیلیه رو داخل در قلات. به یه معنا ما این رو قبول داریم، در دستبندی میگیم در واقع باید همون ستایی درسته، اسماعیلیه و کیسانیه رو میشه جدا کرد، اما اگر یک نگاهی کلان داشته باشیم اینها رو میتونیم در هم ادغام کنیم و سه جریان کلی رو اون ستا بدونیم. حالا خیلی اینجا ما اختلافی نداریم، به این بحث در یه نقطه انشاءالله برخواهیم گشت. اما آنچه مهم اینه وقتی به امامیه ایشون میرسه، وقتی داره تقسیم بندی میکنه، خب تقسیم بندی هاش این هاست، میگه الباقریه و الجعفریه الواقفه. ایشون دستبندی اول اشعری رو به شکل دیگری داره ارائه میکنه، میگه عده هستن در امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، و یعنی مفهوم واقفه رو که ما استناد میکنیم امروز بر توقف بر امام موسی کاظم، این مشهور شد، ایشون یه واقفه ای هم توقف در امام محمد باقر و امام جعفر صادق درست. البته ریشه تاریخی داره، شاید به این اهمیت که ایشون آورده نباشه، ولی به نوعی هست. ناووسیه، افتحیه، تمام این تقسیم بندی که ایشون در اینجا دارن و استعاشری که در نهایت، تقسیم بندی های از نوع اوله، یعنی بر محور امامت. ما در این بخش هیچ توی امامیه یادی از زراریه، هشامیه، عرض شود که اصحاب معامله، تا هیچی نمیبینیم. ولی وقتی ایشون غالیه رو تقسیم میکنه، میگه قسم چهارم از چیه؟ غالیه است. غالیه سبعیه است، مغیریه است، خب قبول داریم، الوائیه است، کاملیه است، منصوریه است، خطابیه، خب چیزایی که دیگران هم گفتن. ایشون ذکر میکنن تا میرسن به هشامیه. یعنی این گروه های نوع دومی که ابوالحسن اشعری داره، اینا رو همه رو بردن از فرقه های قالیه. و در مضمون فرمایشات ایشون هم، حالا من عرض بکنم چه شاید تصوری در ذهنشون پیش آمده، چیزی که اولا به ذات ما قلوب ببینیم نیست. یعنی به این گروه ها ایشون میگه هشامیه، نعمانیه، اصحاب محمد ابن نعمان، مؤمن تا، یونسیه ایشون ذکر میکنند، ظاهرا جوالیقی هم ندارند، بله ندارند، نه ایشون جوالیقی هم ندارند. البته زراریه رو در ضمن هشامیه که دارن ذکر میکنن، تعبیر از زراریه رو دارند. بله میگن اصحاب ال... ها ایشون هشامیه رو که میگن، میگن اصحاب الهشامین، میگن اصحاب الهشامین، عرض شود که هشام ابن حکم صاحب المقاله فی التشبیه و هشام ابن سالم جوالقی الذی نسج علی منوالی فی التشبیه. حالا هشامیه رو ایشون یکی میکنه، چنانکه ما در عبارت صاحب مقالات هم دیدیم هشامیه گاهی بر اصحاب هشام نکم بای بر اصحاب، ولی ایشون جوالیقیه هم داشت، اشعری جوالیقیه هم در یه جای دیگری ذکر کرد. ایشون هر دو رو هشامیه میدانند، زراریه رو در انتهای این بحث میارند، نه به صورت مستقل، و نعمانیه رو هم دارند. اما جالب این است که تمام اینا در ذیل غلاطه. حالا مطالبی ایشون در ذیل این دارن که عمده ترین چیزی که میشه گفت بر اساس اون ما هشام رو قالی بدانیم، قول به تشبیهه که این بحث خواهیم کرد، اتهام بزرگ هشامین که اینا قائل به تشبیه بودن در باب ذات الهی. خب آیا قول به تشبیه مستلزم غلوه؟ نه، قول به تشبیه درست به عکس نظریه غلوه، قالی یک مخلوق رو به صفات خالق میخونه، قائل به تشبیه خدا رو به صفات مخلوق میخونه. بحث غلو نیست، ضد غلوه. حالا یک جهاتی ممکنه در ذهن بوده که این آوردن، ولی واقعا دفاع علمی از شهرستانی نمیشه کرد. ولی باز در این حال این نکته مهمه که این باز گروه بندی هایی که وجود داره در کلام شیعه به نوعی هم اینجا بازتاب پیدا کرده، ولی در قالب صرفا 4 تا گروه. از مصادر اهل سنت که بگذریم، در مصادر قدیمی شیعه اگه بخوام یه جستجوی از جریان شناسی تشیع بکنیم، ما با یک ضعفی در اینجا مواجهیم. این رو باید اعتراف کنیم. ما کتاب‌های مقالات نویسی که امروز در اختیار داریم، در بحث بعدی عرض خواهم کرد، در مصادر نخستین ما ولو به صورت متفرق یا تکنگارانه وجود داشت، اما به صورت مقالات نویسی متمرکز اونچه از میراث شیعه باقی مونده برای شناخت گروه بندی های شیعه کافی نیست. چرا؟ چون خب ما یه مصدری که در اختیار داریم عرض شود که از زینه ابو حاتم رازی است، از زینه کتابی است. اول ابو حاتم رازی یه شخصیتی است، خودش اساساً اسماعیلی است، اما اسماعیلی است که چهره علمی بسیار برجسته‌ای داشته که این کتاب از زینش که دائره المعارفه، شاید باید بیم از نخستین دائره المعارف های اسلامی است که تصحیح هم شده، در دو سه نوبت بخشایش تصحیح شد. در بخشی از این کتاب از زینه یک اصطلاح شناسی فرقه ایشون کرده، اقوال مختلف رو، عذر میخوام، گروه های مختلف رو نام برده. در اونجا وقتی ما مراجعه میکنیم، اصلا از این بخش دوم از گروه بندی ها خبری نیست، اصلا نه نامی از هشام نحکم، نه مؤمن طاقه، هشامیه، زراریه، یعنی اون بخش تقسیم بندی اولی که اشعری داره رو بهش پرداخته، از کیسانیه میگه، از ممتوره میگه، از فتحیه میگه، اما این گروه بندی های موضوعی که اساس جوهره درون تفکر امامیه رو شکل میده در این اثر وجود نداره. وقتی میام سراغ المقالات و الفرق سعد ابن عبدالله اشعری که اون هم متوفای حدود سال 310 هست، نه همین مصادر تقریبا هم افقند. ابو حاتم سال 322 فوت کرده، جو که در ذهنم بود، سال 32 یا 22، باز همین دور است، همه اوائل قرن چارو من. اشعری تقریبا من همین دور است، عرض شود که المقالات و سعد ابن عبدالله من همین دور است، ابو حاتم رازی، نه همه توی عصرند، هم طبقند. به المقالات و الفرق هم که مراجعه میکنیم باز میبینیم در اونجا به تفصیل از گروه های شیعه و جریان های مبتنی بر امامت بحث شده، اما از سایر تقسیم بندی های موضوعی اعتقادی خبری نیست. یعنی در سراسر این کتاب ما متوجه نمیشیم در این المقالات و الفرق در درون اندیشه شیعه، اساسا کتاب المقالات و الفرق بر اساس امامت نمیشه. یعنی اول از بحث امامت، دعوای امامت شروع میشه، تقسیم بندی اهل سنت ذکر میشه، بخش زیادی از کتاب به اختلافات درونی شیعه مربوطه. خب اینم باز ما از این کتابم طرفی نمیبندیم. من عرض کردم میخوام یک کمی اجتهادی جلو بیام که دوستان که میخوان وارد یک کار بشن منابع رو هم بشناسیم و بدونیم که این نکات مبهم رو چجوری با جستجو کنیم. خب میام سراغ کتابی که اندکی متأخر هست ولی بسیار با ارزش، امام در آینده خیلی باش کار داریم، کتاب اوائل المقالات شیخ مفید. خب شیخ مفید متوفای 413 است ولی قرائن نشون میده کتاب متقدم بر اینا نمیشده. کتاب از کتاب های شاید زود هنگامی، یعنی در دوران شاید حدود سال 380 و اینها نوشته شده، قرائنی برای این ما پیدا کرد. حالا این کتاب هم جایگاه تاریخیش تو علم کلام شیعه خیلی مهمه که وقتی ما به دوره سوم رسیدیم به این کتاب کار خواهیم داشت. کتاب به تقاضای سید مرتضی نوشته شده از شیخ مفید. سوالی هم که مطرح کرده سید مرتضی اینه که الان به ما اتهام میزنن که شما هر چه دارید میگید این حرفای معتزله است و میگن شما امامیه، شما شیعه، حرفاتون از معتزله گرفتید، عدل و توحید و اختیار و اینها مال شما نیست. شیخ مفید این کتاب نوشته تا به این شبهه پاسخ بده. یعنی اساس این کتاب برای بیان نقاط افتراق امامیه است با معتزله. من نشون بده که درسته ما توی جهاتی توحید و عدل با هم اتفاق داریم در کلیات، اما اونقدر اختلاف هست که اتهام اخذ و اقتباس درست نیست. ما به این مسئله به عنوان یکی از مهمترین مسائل دوره سوم کلام شیعه خواهیم پرداخت. اما اون چی که از این کتاب میخوام استفاده کنیم برای دوره دومه، آیا کتاب مقالات و اوائل المقالات میتواند راه گشای کار ما در دوره دوم کلام شیعه باشد یا نه؟ مرحوم مفید در کنار اختلاف میان امامیه و معتزله سایر اقوار رو هم مقایسه میکنه. یکی از نکات جالب و بدی این کتاب کار مقایسه ایه. اینو ما در هیچ کتاب های مقالات باقی مانده از این دوره نداره. از جدی کار ابتکاری. یعنی هر موضوعی که مطرح میشه اولا موضوعی است. در هر موضوعی اقوال شیعه، معتزله و سایر فرقه مقایسه میشه. نقاط اتفاق، نقاط اختلاف. تأکید مرحوم مفید در این کتاب رو نقاط اتفاقی امامیه است. ایشون نمیخواد به اختلافات درونی کلام امامیه توجه کنه و ما اتفاقا بحثمون درست در این نقطه است. میخواد بگه در کجاهاست که امامیه اتفاق نظر دارند و در این اتفاق نظرشون با دیگران مخالفند. این است که در سراسر کتاب شما شاید در دو جا نامی از هشام نحکم میبینید، اون هم ایشون رد میکنه، میگه انتساب درست نیست. در همه موارد جز موارد خاصی که حالا اشاره خواهم کرد ایشون همش این است که اجمعت الامامیه، اتفاقت الامامیه بر این مطلب، همش اتفاقات اجماعیات. البته اجماعاتی در اون دوره تاریخ از دیدگاه خودش. بعضی از موادی که میگه اتفاقات الامامیه، ما ثابت خواهیم که اتفاقات الامامیه نیست. ایشون با اتفاقات الامامیه. مواردی که ایشون استثناء میکنه نکته خیلی دقیقی است و این کاربرد این کتاب هست. اختلافاتی است که در همون زمان در اون دوره تاریخی که این کتاب داره نوشته میشه بین شیعه وجود داره. یعنی گویا مرحوم شیخ مفید میخواد از اون اختلافات دوره دوم کلام شیعه غمزه این کن. تمام. کاری که این کتاب یعنی کسی که این کتاب رو میخونه اصلا صفحه جریانات فکری کلام امامیه در این دوره دوم، یعنی در قرن دوم و سوم نمیشناسه. همه اینا رو در قالب یا اتفاقات الامامیه میبینه یا در قالب سکوت. هیچ اظهار نظرشون نمی. تأکید ایشون بر اختلافات همون زمانه. چون ایشون سر و کار داره با یه شکاف عمده‌ای که در کلام شیعه پدید آمده. بحث خواهیم کرد. کلام شیعه در درون بغداد با قوم. این جدایی که کلام شیعه در قرن سوم چهارم پیدا کرد. این اختلافات رو ایشون به خوبی یاد میکنه. چرا؟ چون نمیتونه دیگه به اتفاقات الامامیه. چون سرزنده الان گروه های مخالفت. یکی این اختلاف رو ایشون ذکر میکنه. یکی اختلاف غلات رو ذکر میکنه که هنوز رگه های از اندیشه غلات در اونجا وجود داره، حداقل آرایشون زنده است. و یکی نوبختی ها. در جاهایی که بین آراء مدرسه بغداد یعنی شیخ مفید با اونها یه اختلافاتی وجود داره. یا چند نکته مهم و کلیدی برای قرائت این متن. عرضم این بود که کتاب اوائل المقالات هم برای شناخت دوره دوم کلام شیعه نافع نیست. به دو دلیل. یک، اختلافات رو ذکر نمی کنه. بلکه گاهی اوقات ایشون پوشیده می‌داره اینها رو یا با سکوت از کنار رو می‌گذره. نکته دوم این که ایشون پاره از اعتقادات که به نظر ایشون دیگه الان مورد دعوا نیست، قبلا هم اختلافی گویا بوده هست اما الان دیگه یا جای طرحش نیست، اینا رو در قالب اجماع نقل می‌کنه و این یه محقق رو فریب بده. محقق تاریخ رو، تاریخ کلام رو ممکنه فریب بده. یعنی احساس کنه که اتفاقات همه درسته. نمیخوام بگم اجماعات خیلی هاش درست نیستا. درسته. اما یه مورخ کلام نمیتونه به این اتفاقات اعتماد کنه. اینها رو باید خودش تحقیق کنه و در بیاره که آیا واقعا امامیه اتفاق داشت یا نداشت، مثلا مضمون اتفاق چیست. ما به 5 تا 6 تا موضوع اصلی این دوره که اشاره خواهیم کرد، من اشاره هم خواهم کرد که در اینجا مرحوم مفید فرمودن اتفاق معناش چیه. این رو بهشون اشاره خواهم کرد. خب این کتاب هم برای ما در واقع برای دوره دوم کمکی نمی کنه. ما به چی میتونیم مراجعه کنیم؟ تا اینجا عرض کردم ما این دستبندی های موجود رو اجمالا قبول داریم تا وارد جزئیاتش بشیم. بعد الان در من یه تصویر کلی از اینجا عرض خواهم کرد. یک نظام شاخه درختی رو شالا این مکتوب هم جلسه آنده عرض میکنم خدمتتون، یه مرور خواهیم کرد. این طبقات و این خطوط مختلف فکری در دوره دوم چگونه اینها کنار هم نشسته. اما ما خب اینا که ما تا حالا معرفی کردیم همه آرایی است که از سوی اهل سنت ارائه شده. خب یه محقق شیعی برای دریافت مستندات لازم چه منابعی رو باید جستجو کنه؟ یکی از مصادر مهم برای ما که حالا من در همین طرح بعدی بهش خواهم پرداخت کتاب‌های تراجم ماست، کتاب‌های اولا رجالی و تراجم. در رأس اونها کتاب گرانسنگ اختیار و معرفت رجال کشی. یکی از ویژگی‌های این کتاب که ازش هم نقل کردیم، همین اثر ابن مقعد رو نقل کردیم و جای دیگه هم حالا اشاره داشتیم باز ازش استفاده خواهیم کرد، خصوص این کتاب این است که این کتاب در ماوراءالنهر نوشته شد، یعنی یه خطه شیعه دور. از این جهت بعضی تضعیف کردن پاره‌ای از اقوالی که در این کتاب آمده، اما خصوص این کتاب این است که مصادر رو همون طوری که هست نقل میکنه. یعنی تمام انگاره ها و اقوالی که از ائمه یا اصحاب امامیه در مورد یک شخصیت در این دوره تاریخی است، همه رو کنار هم میگذاره. روایات مدح زراره با روایت قحط، روایت مدح هشام نجم با روایت قحط، یعنی ما کاملا با یک متنی مواجهیم که روش داوری کم شده. البته گاهی اوقات خود ایشون هم یه داوری های اندکی دارن، اما این اسناد ارزشمنده. و حسن این کتاب هم این است که همه با سلسله سند آمده، خود سلسله سند هم به ما کمک میکنه در تشخیص گاهی اوقات درستی و نادرستی این مطالب. این کتاب گرانبار از ایده های کلامی و موضع گیری های فکری و اعتقادی متکلمان قرن دوم سوم، و شاید ما برای او کمتر بدیلی از اسناد موجود داشته باشیم. در کنار اون کتاب های فهرست کمک بسیار بزرگی به ما میکنه، یعنی هرچی کتاب های فرق و مقالات کم گذاشتن از اینجا ما میتونیم جبران کنیم. ما دو فهرست مهم باقی مونده از این دوره تاریخی، یکی فهرست نجاشی است، یکی فهرست شیخ طوسی. شخصیت‌هایی از متکلمان که دارای آثار مکتوبند، فقط این گروه در این دو کتاب آمده. اونهایی که دارای قول شفاین اینجا جاشون نیست. از ردهای متقابلی که کردن و در رساله هاشون آمده این جبهه بندی های اونها رو میتونیم تشخیص بدیم و به حجم کاری که یک متکلم در این دوره انجام داده. خصوص این دو تا فهرست که بر ما باقی مونده این است که این دو فهرست برگرفته از 6 فهرست اولیه است، یعنی 6 فهرست معروف متقدم بر این دو فهرست وجود داشته که این دو شخصیت بزرگ شیعی اونها رو در درون دو فهرست خودشون گنجوندند و از ارزش تاریخی بسیار ارزشمندی بود. منبع سومی که در اینجا خیلی ما کمک میکنه روایات امامیه در این دوره است. خواهیم گفت کتابهایی مانند کافی کلینی، آثار صدوق، خود آثار علمای ما در بغداد خیلی در این جهت کمک میکنه، اونهایی که روایت. این نکته که من در مورد اوائل مقالات گفتم این تقریبا مشترک بین بزرگان بغداد، این دوستان توجه داشته باشن، سانسور همچین کمی مختصری که تو اوائل مقالات داریم پوشیدن این فضای فکری قرن دوم سوم، این در کل آثار علمای امامیه در بغداد وجود داره. یعنی آثار باقی مانده از مرحوم سید مرتضی هیچ اثری از آراء این متکلمان نیست الا در مواردی که شبهه کردند، اتهام زدند، مثلا به هشام نجم ایشون خواست پاسخ بده، ما یک کمی با چهره هشام آشنا میشیم، اونم فقط در همین حد. اصلا اندیشه های دوره قرن دوم در آثار بزرگان بغداد، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی انعکاس پیدا نکرده، اما روایات اونها بسیار نافع. در پاره کتب روایی یا منقولات ما مواجه میشیم با و از اون مهمتر آثار باقی مانده از مدرسه قم هست، چون قم دیگه تصرف نکرده، تحلیل نکرده، روایت آورده. کتب مرحوم صدوق عرشبت که کافی کلینی، بصائر الدرجات، محاسن احمد بن محمد بن خالد برقی و دیگران، این آثارمان این دوره، اینها درش اندیشه ها و آراء این بزرگان در قالب حدیث یا نقل خواهیم کرد در قالب مواجهه و درگیری. چون یکی از افراد این گروه آمده خدمت امام علیه السلام، قول گروه مقابل رو نقد میکنه، امام به او حاشیه میزنند. ما کاملا این اختلاف رو نبینیم. یا نوع روایاتی که اینها نقل میکنند، مثلا از مدرسه زراره در باب استطاعت روایات نقل شده، از مدرسه مقابل هم روایت نقل شده. ما از کنار هم نهادن اینها میتوانیم. و نکته جالب زمانی خواهد بود که ما در بحث موضوعی دنبال خواهیم کرد، که شما بین اون چی که در میراث حدیثی ما یا تراجم ما آمده با میراثی که از اهل سنت آمده مقایسه کنید. اقوالی که مثلا اشعری نقل کرده در بحث استطاعت رو بگذارید کنار روایات و اقوالی در کتب شیعه هست. این کاملا محیط فکری رو روشن‌تر می‌کنه. یعنی توی فضای تاریکی که ما داریم حرکت می‌کنیم، اینا هر کدام میتونه یک نوری باشه که فضا رو بر ما روشن کنه. یک محور دیگه از مصادری که ما در این دوره توی مراجعه کنیم، کتب تراجم اهل سنت و روایات اهل سنت. کتب تراجم اهل سنت به دلایل مختلف به برخی از شخصیت‌های کلامی این دوره پرداختند، خیلی اوقات برای قطع، خیلی اوقات اینا از روات مشترک شیعه و سنی هست، به مناسبت معرفی اون معرفی میکنن، گاهی اوقات نقدی هم که دارن در حاشیه‌اش میارن، که البته این متهم به این اندیشه هم هست. این است که این کتب تراجم خیلی میتونه نافع باشه، مثلا هرچی قدیمی تر باشه در این جهت برای ما مفیدتره. روایات اونها هم همینطوره. علاوه بر روایات مشترک، گاهی اوقات در ضمن روایات اونها ما میتوانیم با روایات این گروه از علمای شیعه هم برخورد کنیم. ممکنه تعدادش کم باشه، اما همون مقدار هم غنیمت هست برای تحلیل تاریخی. حالا ما بسترهای کتابهای تاریخ و اینها رو دیگه چون روشن هست اونها رو من رها کردم. این مجموعه مستنداتی است که ما امروز برای تحلیل جریان شناسانه قرن دوم و سوم کلامی شیعه باهاش مواجهیم. حالا جنبند اینا رو دیگه بیش از این ما بحث نمی‌کنیم. من این رو در یک در واقع منظومه ای و یک شجره ای این رو تنظیم کردم، اینو جلسه آینده خدمتتون خواهم داد و بعد در مورد سرشاخه های اینها یک مروری در مورد اسنادی که الان من اشاره کردم خواهیم کرد. مثلا در اونجا خواهیم گفت که چرا ما میپذیریم که هشام بن سالم با هشام بن حکم اختلاف دارن، این اختلاف در کجاست، اجمال کلی شو. بله هشام بن حکم با مؤمن طاق اختلاف فکری کلامی داشته، این رو یه مقدار تو اسناد یه اشاراتی خواهیم کرد که این رو مستند کنیم، که این سیاهه شجرنامه در واقع جریان شناسانه کلام شیعه رو در این دو قرن که ارائه خواهیم داد. بعدش کاری که خواهیم کرد چند موضوع اساسی که اختلاف این جریان های مختلف در این دوره بوده و اتفاقا مستمسک شبهات و تهمت های اهل سنت و اخیرا مستشرقین هست، اینها رو هم تو با دیگه دو جلسه تر کنیم، با اسناد مطالعه کنیم، ببینیم ما وقع در این دوره تاریخی چی بوده. یعنی بعد از بحث جریان شناسانه وارد یه مقدار موضوع میشیم. اینجا دیگه حالا بحث کاملا کاربردی خواهد بود و اینکه ببینیم خط فکری بزرگان شیعه ما چیه. من عرض میکنم حالا یه مقدار جلوتر خواهیم رفت، دوستان اینو تشخیص خواهند داد این کاری که ما در این دو قرن داریم انجام میدیم، من مثال همیشگی رو میزنم، میگم مثل کاری یه باستانشناسی است که از زیر یه توده خاک داره یه شهر رو بیرون میکشه. یعنی این دو قرن از حدود سالهای 100 که گفتیم تا 250-260، یک قرن و نیم، در کل تحقیقات ما توی حوزه و غیر حوزه شاید واقعا آثار ارزشمندش به اندازه مثلا 500 صفحه نرسه. ارزشمندی که میشه بهش مراجعه کرد. و از دیدگاه ما اتفاقا مهمترین بخش تاریخ کلام شیعه است. حالا از دوره‌های بعد که شروع میکنیم، هم مصادرش باقی مونده، اسناد به اندازه کافی داریم، هم مفاهیمش برای ما روشنه، چون بسیاری از اونها تا زمان حال استمرار پیدا کرده، ما با ادبیاتش تا حدود زیادی آشنا هستیم. اما ادبیات این دو قرن عهد حضور که اتفاقا برای فهم روایات ما به این مباحث نیازمندیم، برای فهم اتفاقاتی که در تاریخ فکر ما افتاده نیازمندیم، برای بازمانده های فکری اون دوره که بعضا ما موافقیم یا مخالفیم بهش نیاز داریم، برامون مهمه. یه اصل ذهبی تفکر شیعه است، طلایی ماست. اتفاقا توی دوره کار نشد. عرض کردم این کار دقیقا یک باستانشناسایی میخوان که با همون منقاش ها و یک در واقع آره بیان یک به یک اینها رو درست کنار بزنن تا معلوم بشه این مجموعه عظیم و ستوری که حالا این رو خواهیم دید، این میراث پر افتخار تفکر شیعه که از نظر من پر افتخارترین دوران تفکر شیعه همین دوره است، به دلیلی که شیعه یک پیشگامی هایی کرده، یه آثاری رو خواهیم دید آفریده که واقعش بعد مقایسه کنید حجم امکانات شیعه با حجم رقبا. بعد شیعه در اینجا هم تولید کرده، هم نظریه پردازی کرده، عقلانیت رو به معنای دقیق کلمه، هم التزام به نص و وحی رو تا حد ممکن رعایت کرده، و مهمتر از این که یه پایه‌ای درست کرده برای تفکر شیعه. مثلا قوام اندیشه شیعه مرهون همین میراثی است که ما الان داریم اون رو قرائت می‌کنیم. ان شاء الله در جلسه آینده ما این بحث رو خدمتتون می‌رسونیم. الحمدلله.